قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت حضار محترم و دوستانی که از طریق فضای مجازی و صورت آنلاین در خدمتشون هستیم، کرسی ترویجی حکمرانی رسانه‌ای از منظر قیم معابی آزادی خواهانه رو ذیل کرسی تخصصی الگویی برای تصمیم گیری اخلاقی امروز در خدمت استاد محترم آقای دکتر بوسلیکی و ناقدین محترم آقایان دکتر حسین دیبا و آقای دکتر مهدی فصیحه رامندی هست. انشاءالله جلسه رو به این صورت پیش خواهیم برد که در نوبت اول به مدت نیم ساعت خدمت آقای دکتر بوسلیکی به منظور ارائه بحث هستیم و پس از اون از محضر آقایان دکتر حسین دیبا و فصیح رامندی به مدت 20 دقیقه به منظور نقد و در انتها هم برای پاسخگویی خدمت آقای بوسلیکی هستیم مجددا. اگر صلاح می‌دونید
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. از عزیزانی که در برگزاری این کرسی تلاش ویژه‌ای کردن تشکر دارم و امیدوارم بتونم بحث مفیدی رو تقدیم بکنم و از محضر اساتید استفاده بکنم برای پیشبرد و ارتقای این بحث. ابتدا مقدمه‌ای تقدیم میکنم در باب اینه که این بحثی که ارائه میکنیم چه ربطی به حکمرانی داره، بعد خود بحث رو تقدیم میکنم که در خدمت اساتید باشم برای نقد و ارزیابی. مسئله اصلی حکمرانی تغییر نگاه از توجه کامل به یکی از کنشگران اصلی اجتماع به نام حاکمیت و دولت به سمت فرایند حکومت کردن، فرایند مدیریت جامعه. به عبارت دیگه وقتی که ما از یکی از این بازیگران عطف توجه میکنیم به سمت کل پروسه مدیریت جامعه و پیشبرد امور جامعه، توجهمون با همه ذینفعان جمع میشه، یعنی همه ذینفعان ماجرا رو میبینیم. لذا مسئله حکمرانی دادن نقش همه ذینفعان بهشونه، یعنی هر کسی سهم خودش رو ببره. در این بین اون چه که خیلی مورد توجه و تأکیده نقش مردمه. لذا الان مسئله حکمرانی، مسئله اصلی حکمرانی در واقع شراکت دادن مردم در اداره امور و پیگیری امور اجتماعیه که به صورت حد اکثری از تصدیگری دولت و حاکمیت کم بشه. خب وقتی که به سمت مردم توجه پیدا میکنین، اساساً نظام هرمی قدرت که توی حاکمیت و دولت کاملا معنا داره تغییر میکنه به نظام شبکه‌ای. یعنی مردم اگر بخوان مشارکت بکنن توی امور، هرمی عمل نمی کنن. یعنی از رأس هرم دستورها صادر بشود و همه اجزای هرم اطاعت بکنن، این گونه نیست. شبکه‌ای عمل میشه. منطق هرم منطق اقتداره، یعنی اون موتور محرکه گردش امور در فرایند سیستم هرمی و نظام هرمی اقتداره، اما توی نظام شبکه‌ای اعتماده. یعنی مردم به سایر بازیگران و سایر مشارکت کنندگان باید اعتماد داشته باشن. مسئله حکمرانی مسئله شراکت مردمه، نه صرفا مشارکت. یعنی مشارکت اینیه که کار اصلی مال حاکمیته مردم هم یه مقدار در حاشیه کمک میکنن. اما مسئله اصلی حکمرانی این نیست، شراکت مردمه. یعنی خود مردم باید خودشون رو متصدی و متولی امور بدونن، یعنی کار مال خودشون باشه، نه اینکه برای حاکمیت و اینها هم در حاشیه کمک میکنند. توی بحث حکمرانی بر عملیات بیشتر تاکید میشه تا بر ساختار، برعکس حاکمیت. توی حاکمیت ساختارهای رسمی، بوروکراسی‌ها، قوانین و رویه‌ها خیلی مهمه، اما توی نگاه حکمرانی اتفاقاً عملیات مهمه. میخوام بدونن این عملیات‌های مردمی رو چگونه به کار بیاندازند. عملیاتی که اساساً قانون پذیر نیست، یعنی شما میزان شراکت مردم و مداخله مردم رو خیلی نمیتونین تحت ضوابط و قوانین بیاریم براشون قانونگذاری بکنین. یه مقدار قانونگریزی رو باید بپذیریم توی مشارکت مردم. توی بحث حکمرانی به همون اندازه که مردم قرار است مداخله بکنن مسئول هم هستند. یعنی اگر مردم به اندازه کافی توی امر اقتصاد شراکت بکنن و ما حکمرانی مردم در اقتصاد رو داشته باشیم، تورم اگر پیش بیاد خود مردم هم مسئول خواهند بود. مثال عرض کردم. برای اینی که حکمرانی رو بتونیم جدی پیگیری بکنیم و مشارکت یا شراکت مردم جدی باشه، دو تا لازمه جدی لازمه که این در واقع مدخل بحث من خواهد بود. یکی اطلاعات مردم. اگر بخوان کنشگری بکنن به عنوان یک عامل مداخله بکنن توی امور اجتماعی، اطلاعات نیاز دارن، دسترسی به اطلاعات، اطلاعات کافی، شفاف و معتبر. البته خب درجه ای از کافی بودن و درجه ای از شفاف بودن و درجه ای از معتبر بودن هرگز قابل حصول نیست، اما بالاخره 80% 90% اطلاعات کافی، شفاف و معتبر برای شراکت مردم لازمه. مثلا مردم اگر میخوان تو امر ورزش مثلا مداخله بکنند، باید این اطلاعات کافی، شفاف و معتبر رو تو این زمینه داشته باشن. اما لازمه دوم که دیگه مدخل بحث من خواهد بود، بحث توانمندسازی مردمه. مردم برای شراکت یا مشارکت باید توانایی لازم رو داشته باشن. فرض کنین ما میگیم که خانواده ها تو امر آموزش و پرورش شراکت بکنند. خب خانواده ها الان چقدر آموزش دیدن؟ چه توانایی هایی دارن؟ آیا واقعا بلدن؟ ما اگر بخوایم بحث حکمرانی رو جدی بگیریم، باید مردم رو توانمندتر بکنیم. تو امر اقتصاد، تو امر فرهنگ، حتی تو امور نظامی، امنیتی، تو امور بهداشت و درمان، تو امور فضای مجازی. خب از جمله مسائل جدی زندگی امروز ما بحث حضور رسانه‌ها در زندگی ماست. انواع و اقسام رسانه‌ها، رسانه‌های تعاملی و غیر تعاملی، رسانه‌های متمرکز و غیر متمرکز، که امروز نمود خیلی بارزش همین گوشی‌های هوشمندی که دست هممون هست، یعنی فضای مجازی. منتها بحث ما به صورت کلی به رسانه مربوطه، نمی‌خوایم اختصاص بدیم به فضای مجازی و مثلا شبکه‌های اجتماعی و از این قبیل. خب می‌خوایم ببینیم که با توجه به یافته‌های جدیدی که تو امر اقتصاد رفتاری، توی روانشناسی به وجود اومده و رسانه‌ها از اینها استفاده می‌کنند برای مدیریت افکار عمومی، برای مدیریت امیال مردم، شکل‌دهی مسیر تفکر مردم. به قول جورج اورول تو اون کتاب 1984 می‌نویسه کسی که بتونه جریان تفکر رو کنترل بکنه میتونه همه چی رو کنترل بکنه. یعنی ما بتونیم مشخص بکنیم مردم به چی فکر بکنن و چجوری دربارش فکر بکنن. اگر بشه این مسیر تفکر رو کنترل کرد، همه چی تحت کنترله، از مسائل امنیتی گرفته تا ورزش، فرهنگ. امروزه از شیوه های متعددی برای این کنترل استفاده میشه. من همین ابتدا عرض بکنم که ثمره و فایده این بحث ما چیه. ثمره بحث ما دو جا ظاهر میشه. یه جا اونجاییه که مردم، پدر و مادرها، والدین، اینها میخوان شراکت بکنن توی تربیت نسل جدید، مدیریت نسل جدید. خب باید به اینها یه چیزایی یاد بدیم. تو فضای مجازی اگر میخوام ورود بکنم، توی رسانه میخوام مدیریت بکنم، یه کارهایی باید بلد باشم، بتونن به صورت نرم، نه از روش‌های سخت و بازدارنده و فیلترینگ و محدودسازی و اینها، با روش‌های نرم به عبارتی معماری انتخاب بکنن. من به عنوان یک پدر باید بلد باشم چجوری با معماری انتخاب مصرف رسانه‌ای فرزندم رو کنترل بکنم. لازم نباشه همش هی خودم برم گوشیشو چک بکنم، خودم گوشیشو بردارم حبس بکنم، نمیدونم فیلتر نصب بکنم. لازم نباشه از این کارا بکنم. بلد باشم با یه مدیریت نرم مصرف رسانه‌ایشو هدایت بکنم. این ثمره اول، یعنی توانمندسازی مردم. دومین ثمره که به نظر من شاید مهمتر از اولی باشه، اونم اینه که امروزه رسانه‌ها به صورت نامحسوسی دارن کنترل میکنن رفتارهای مردم، انتخابهای مردم، گرایشهای مردم، مبدأ میلشون رو، سلایق مردم رو دارن کنترل میکنن، چه چیزی دوست داشته باشن، چه چیزی دوست نداشته باشن. به عبارت دیگه مردم تبدیل شدن به عروسک های خیمه شب‌بازی که با یه نخهای نامرئی دارن اونها رو هدایت میکنن. رسانه های همچه قدرتی دارن امروزه. خود کلمه رسانه، این رهزنی اول از همینجا شروع میشه. رسانه ظاهراً قرار بوده مدیا باشه، فقط واسطه باشه بین دو طرف. مثلا من میخوام زنگ بزنم از مادرم یه سوالی دارم توی شهرستان، این گوشی همراه فقط رساننده از پیام من رو میرساند از این سرخط به آن سرخط. اما امروز رسانه این نیست. امروز رسانه خودش داره شکل دهی میکنه به نوع تفکر ما، نوع حتی خودشناسی ما، هویت ما. یعنی همینی که من در رسانه بیشتر حضور دارم، من از خودم هم حتی شناختهای متفاوتی پیدا میکنم. حالا ابعادش رو میخوام تا حدودی روشن بکنم. نکته مهمی که امروزه توی مدیریت افکار مردم توسط رسانه وجود داره اینه که در عین کنترلگری به مردم احساس آزادی میدن. یعنی مردم احساس میکنن که خودشون انتخاب کردن، خودشون خواستن. یعنی این احساس آزادی رو از مردم نمیگیرن. یعنی کنترل ها به نوعی نامحسوسه. کتاب دنیای قشنگ نو مال هاکسلی، نمیدونم اساتید مطالعه کردن نو یا نه، خارق العاده است از این جهت. من یعنی تا همین اواخر کامل نخونده بودم اینو، هی گزیده های این برانبر میخوندم، ولی یه بار نشستم کلشو مطالعه کردم و اونجا دیدم که عجب کتاب پرقدرتیه این و چه ایده عجیب غریبی رو به اشتراک گذاشته. حاکمیت ها، اصل ایدهش اینه، حاکمیت ها اساسا مردم رو از بد و شکلگیری جنین و نطفه از اونجا شروع میکنه و مبدأ میلشون رو تغییر میده. اصلا مردم توی کاست های مختلف تعریف میشن. توی کاست های مختلف هم اصلا چیزایی، برخورداری هایی که اون کاست های بالاتر دارن، اصلا اینا نمیخوان اونو، اصلا نمیخواد، مطالعه نمیخواد، رفاه و آزادی نمیخواد، اصلا این دوست داره که برده باشه، اصلا احساس خوشبختی هم میکنه با همین برده بودنش، در خدمت بودنش. رسانه ها امروز به صورت پنهان دارن این کار رو انجام میدن. یعنی یک کاری میکنن که ما همون چیزی که اونا میخوان رو انتخاب بکنیم، اما در این حال فکر بکنیم که خودمون انتخاب کردیم، خودمون خواستیم. خب من از مقدمات عبور میکنم وارد اصل بحث میشم. اصل بحث اینه که یک ایدهی به نام قیم معابی آزادی خواهانه رو ریچارد تیلر توی کتاب سقلمه، که این کتاب سقلمه، ریچارد تیلر به واسطه نوشتن این کتاب برنده جایزه صلح نوبل شده. ظاهرا ارتباطمون با دوستان تو فضای مجازی قطع شده. دوستان یه چک بفرمایید، گویا یه مشکلی پیش اومده، آنتن دهی و اینا یه مشکلی داره گویا. آرزوی محضرتون، قیم معابی آزادی خواهانه در مقابل دو تا ایده است، قیم معابی و آزادی خواهی. خب قیم معابی این بوده که حاکمیت ها به عنوان قیم جامعه، پدر معابی دیگه، به عنوان قیم جامعه اینا صلاح مردم رو تشخیص میدادن و تنها همون گزینه رو پیش روی مردم میذاشتن که به همین عمل بکنین، صلاحتون هم در اینه. اما آزادی خواهی نقطه برعکسش بوده. یعنی کاملا مردم رو آزاد می‌ذاشته که خودشون بیان انواع گزینه‌ها رو مطالعه بکنن و هر کدوم که به صلاحشون هست انتخاب بکنن. اصلا مداخله نمی‌کردن. خب ایشون تو این کتاب سقلمه مفصل شواهدی میاره واسه اینی که نشون بده هر دوتا شکست خوردن. هر دو ایده شکست خوردن و امروزه از ایده ترکیبی قیم مآبی آزادی خواهانه استفاده میکنن. به این معنا که گزینه ها رو از پیش روی افراد جمع نمی کنن. افراد گزینه ها رو دارن همچنان. همه گزینه ها هر کدوم خواستن میتونن انتخاب بکنن. اما اینا رو عمدن به گونه‌ای طراحی کردن، اصطلاحاً معماری انتخاب کردن، که مردم همونی رو که اینا میخوان انتخاب بکنن. یعنی من فرزندم رو محدود نمی کنم در استفاده از انواع تفریح ها مثلا، اما یه جور این تفریح ها رو چیدم و یه جور تفکر او رو مدیریت می کنم و انتخابش رو که اتوماتیک همونی که من میخوام رو انتخاب بکنه، خودشم انتخاب کرده. این ایده اصلی قیم مآبی آزادی خواهان است. از چی استفاده میکنه این ایده؟ حالا دیگه من شواهد فراوانی هست که اینا رو ذکر نمیکنم. عزیزان اگر علاقمند بودن ما اینا رو به صورت مبسوط‌تر توی مقاله سواد رسانه‌ای از منظر قیم مآبی آزادی خواهانه تقدیم کردیم اینا رو. اینا در واقع از یه سری گسل‌ها، یه سری گپ‌هایی که توی فرایندهای تصمیم‌گیری عقلانی ما وجود داره استفاده می‌کنن. خب مثلا اقتصاد کلاسیک، آدام اسمیت ایدهش بر این اساس بود که انسان موجود عقلانی است و عقلانیت یه سری مؤلفه‌هایی داشت، یه سری اصول اساسی داره. مثلا توی ترجیح دادن، اگر من الف رو بر ب ترجیح بدم و آنگاه ب رو بر جیم ترجیح بدم، حتما باید الف رو بر جیم ترجیح بدم. این یکی از اصول اساسی عقلانیته. اینا خب فرض رو بر انسان عقلانی گذاشته بودن. به تعبیر ریچارد تیلر تو اون کتابش میگه ایکانها. ایکانها موجودات کاملا عقلانی هند، به روشی کاملا منطقی و عقلانی دنبال حد اکثر سازی سود خودشون هستن. یعنی هر انتخابی که میکنه حتما برابر بشه این بوده که این سود منو حد اکثر میکنه، و اگر بقیه گزینه ها رو کنار گذاشته حتما به این نتیجه رسیده است که این گزینه سود منو حد اکثر میکنه بیش از آنهایی که انتخاب نکردم. اما خب این ایده کم کم زیر سوال رفت. شواهدی پیدا شد که انسان ها انتخاب هایی میکنن، رفتارهایی دارن که اینها منطق عقلانی حد اکثر سازی سود پشتش نیست، اما انسان ها انجام میدن این کارو. و کم کم ایده نابخردی های پیشبینی پذیر شکل گرفت که توی اقتصاد رفتاری مثلا امثال دن آریلی، رابرت سیالدینی یا چالدینی، همین ریچارد تیلر و قبل از اینها دانیل کنمن، اونا خب پیگیر همین ایده. نابخردی های پیشبینی پذیر یعنی چی؟ اقتصاد کلاسیک بر اساس فرض عقلانیت انسان پیش رفت که بتونه رفتارها رو پیش بینی بکنه، بتونه دانش شکل بده، بتونه علم شکل بده. علم اقتصاد، علم اقتصاد نیازمند یه سری کنشگرانیه که رفتارهاشون قابل پیش بینی باشه، به قابل فرمول بندی باشه. اما امروزه میگن همین انسانی که انتخابهای غیر عقلانی ایرشنال میکنه، همونم میشه قابل پیش بینی در نظر بگیریم، همونم باز یه سری فرمول هایی داره، همونم باز یه سری قواعدی داره. امروزه اومدن اینا رو شناسایی میکنن. مثلا دن آریلی تو این کتاب نابخردی های پیش بینی پذیر یه تعداد از اینها رو شمرده و با شواهدش آورده. خب مبسوطتر از اینها تو کتاب تفکر سری و کند دانیل کنمن مفصل اومده اونجا دیگه. شاید من از این کتاب هایی که خوندم بگم مفصل ترین و جامع ترینش هم این کتاب دانیل کنمنه. از جمله این مؤلفه ها یا این فرمول ها یا این قواعد رفتار و انتخاب غیر عقلانی چیه؟ چند تا از اینا رو سری میشمرم بعد برسم تا استفاده رسانه از اینها. سوگیری لنگری. سوگیری لنگری یکی از سوگیری های غیر عقلانی مغز و ذهن ماست. به این معنا که ما جایی که باید انتخابی بکنیم حدسی بزنیم و هیچ اطلاعات و مستمسکی برای این حدسمون نداریم، هیچی، سعی میکنیم از دم دست ترین اطلاعات موجود یه حدسهایی به دست بیاریم ولو بی ارتباط. اینش مهمه، ولو بی ارتباط. مثلا آزمایشی انجام دادن افراد رو توی سالونی بردن که انواع کالاهای دست دوم اونجا بوده، قیمت نذاشته بودن روی اینا، قرار بوده که افراد بیان بگن که حاضرن اینا رو چند بخرن، مثلا یه کیبورد دست دوم، یه توپ بیسبال، نمیدونم یه جفت کفش ورزشی. خب قبل از اینکه اینا وارد بشن گفته بودن روی این یه کاغذی دو رقم سمت راسته، حالا به قول ما کد ملیتونو، دو رقم سمت راست کد ملیتونو روی این کاغذ بنویسین تا کنین دستتون باشه. این با این اینا وارد این سالن شدن، هیچ دیتای دیگه‌ای در کار نبوده. خب افراد اومدن قیمت گذاری کردن، قیمت‌های پیشنهادشون رو گفتن، بعد اینا رو میانگین گرفتن و اینها متوجه شدن که میانگین قیمت‌های پیشنهادی افراد کاملا تحت تاثیر این دو رقم سمت آخری بوده که نوشتن. مثلا کسایی که دو رقمشون بالای 70 و 80 اینا معمولا قیمت‌های دست بالا گذاشتن واسه کالاها، اونایی که دو رقم سمت راستشون زیر مثلا 40 و اینهاست قیمت های دست پایین گذاشتن. دو رقمی که هیچ ربطی هم نداره، اما صرف وجود این عدد توی ذهن داره جهت میده به اون حدس ها. آزمایشات فراوانی واسه این سوگیری لنگری انجام شده. حالا زن محضرتون که خب فروشنده ها از اینها خیلی استفاده میکنه، حالا من وارد موارد استفادهش بشم دیگه وقت رو از دست میدیم. از جمله چیزایی که براتون عرض بکنم توی این سوگیری لنگری، وقتی که ما هیچ ابزاری برای حدس زدن نداریم، بی ربط ترین ابزاری که دم دست اطلاعات دم دست استفاده میکنیم از این هم بیشتر سوگیری لنگری. یعنی ما یه خط مبناهایی به صورت ناهوشیار برامون ترسیم میشه توی تعاملات اجتماعی. مثلا از دیدن وزن افرادی که دور و برمونن، اینا اضافه وزن دارن یا ندارن، در اینی که خودمون رو خوب بدونیم، وزن خودمون رو خوب بدونیم خیلی تاثیرگذاره این، چون من داره یک میانگینی اتوماتیک تو ذهنم شکل میگیره. یا از دیدن دختران جوان خوشبرارویی که توی انواع فیلم ها و سریال های تلویزیونی، توی تبلیغات تلویزیونی، حتی مجریای برنامه های رسانه و اینها استفاده میشه، ناخودآگاه در ذهن جوان ها و نوجوان ها اون اندازه از برارو و زیبایی میشه خط مبنای قضاوتشون درباره زیبایی. لذا دختری که از اون خط مبنایی که براش درست شده پایین تره، احساس نارضایتی میکنه از خودش به لحاظ زیباییش، به لحاظ نمیدونم جذابیت های دخترانش، انواع و اقسام ممکنه جراحی های پلاستیک و چه و چه رو متمسک بشه که برسه به اون خط مبنا. یا پسران جوان برای ازدواج مشکل پسند میشن چون اون ارتباط رسانه‌ای رو گرفتن با اون فضا، فکر میکنن که متوسط زیبایی و مثلا مؤلفه‌های جذابیت‌های زنانه همون مقداری که رسانه داره نشون میده. اینا چیزایی نیست تو هوشیار افراد باشه ها، یعنی کاملا ناهوشیار داره تأثیر میذاره. خب از این بحث عبور میکنم، یکی دو تا نکته دیگه هم عرض بکنم در خدمت اساتید باشم. تمایل به رفع ناسازگاری شناختی یا تمایل به سازگاری شناختی. ما ها تمایل داریم که اطلاعات مختلف و باورهای مختلفی که توی عرصه‌های مختلف داریم اینا رو با هم دیگه یه جوری بکنیم بسازن با هم دیگه. مثلا من باورهایی در مورد افراد دارم، افراد خاص دارم، وقتی دیتاهای جدید از اونا به من میرسه، مثلا میام من میگن که دیروز آقای فلانی توی سخنرانیش فلان نکته رو گفت، این دیتای جدید اگر با باورهای سابق من نسازه، من دو تا کار میتونم بکنم. اولا باورمو در مورد اون فرد تغییر بدم، یا اینی که این دیتای موجود رو یه کاری بکنم که بسازه با اون باور قبلی. مثلا یه جوری تفسیر بکنم حرفش رو که هنوز بسازه، بگم درسته اینو گفت ولی موقعیت یه جوری بود که باید میگفت دیگه، یعنی میخوام همچنان اون باورم رو نگه دارم، یعنی این دیتای جدید رو سازگار بکنم با دیتای قبلی. یا حتی بین رفتارها و باورهامون، رفتارها، ما یه باورهایی درباره خودمون داریم، من خودم چه جور آدمی هستم، ضریب هوشیم چقدره، تلاش و فعالیتم چقدره، هیجان، کنترل هیجانیم چقدره. رفتارهایی که ازمون سر میزنه با اون باورهامون نمیسازه، این رفتارها رو تفسیر میکنیم. یه آزمایش جالبی هست فستینگر انجام داده، کسی که بیشتر مسئله پیگیری کرده، افراد آوردن یه آزمایش خیلی کسل کننده ای رو اینا شرکت کردن، درش خیلی خسته کننده و کسل کننده بود. منتها وقتی اینا میرفتن بیرون بهشون گفتن به نفرات بعدی بگین آزمایش جذابی بود، خیلی آزمایش سرگرم کننده و جذابیه. به یه عده از اینها یه پول قابل توجه، مثلا 20-30 دلار دادن که این دروغو بگن. به یه عده یه پول خیلی کوچیک، مثلا یه دلار دادن که این همین دروغو بگن. خب این گذشت. بعد مثلا یک هفته دوباره همون افراد اولیه رو واسه آزمایش مشابهی دعوت کردن که آقا حاضر شبیه اون آزمایشی آزمایش دیگه شرکت بکنین. خب آزمایش خیلی کسل کننده بود. اونایی که 1 دلار گرفته بودن حاضر بودن باز بیان شرکت بکنن. اونایی که 20 دلار گرفته بودن نه. گفتم ولکام بابا، چی بود این آزمایش بیچارمون کردیم؟ بعد مطالعه‌ای که انجام دادم و تحلیلی که فستینگر داره اینه. میگه ببین، کسی که 1-20 دلار میگیره برای دروغ گفتن به نفرات بعدی، این یک دلیل کاملا خارجی، علت خارجی سراغ داره برای دروغ گفتنش. 20 دلار آقا پول کمی نیست. به خاطر 20 دلار هر کسی یه دروغ کوچیک میگه. منم به خاطر اون گفتم. اما اونی که 1 دلار گرفته، یک علت خارجی مشخص برای دروغگوییش نمیتونه بگه، چون انگار که خودش هم کسر شأنش میاد که من به خاطر 1 دلار دروغ گفتم. این توی ذهنش یه اتفاقی میفته. برای اینی که تصویر اخلاقی از خودش رو حفظ بکنه، در عین حال اون دروغه رو هم گفته دیگه، اون مطلبم رفته به نفر بعدی گفته. این آخه چجور میسازه با این تصویر اخلاقی از خودم؟ به خاطر 1 دلار که نمیشه که. بعد این میاد با خودش فکر میکنه که لابد واقعا جذاب بوده، دروغی نگفتم اصلا من. نه واقعا با خودم الان فکر میکنم، احساس میکنم جذاب بوده. الان که فاصله گرفتم ازش احساس میکنم واقعا جذاب بوده، الان حاضرم دوباره شرکت بکنم. یعنی کسی که منبع استناد بیرونی پیدا نمیکنه، سعی میکنه اون داده های درونی رو با همدیگه یه جوری بسازه که اینا با همدیگه سازگار بشن. خب چند نمونه عرض میکنم به استفاده رسانه ها دیگه عرض تمام. بحث زیانگریزی انسان ها. ما انسان ها زیانگریزتر هستیم تا نفع جوتر. ضررها ما رو بیشتر اذیت میکنه تا منافعی که به دست میاریم ما رو شاد میکنن. فقط عناوینش رو میخونم دیگه، عزیزان اگر علاقمند بودن به متن مقاله مراجعه بکنن. ماندن در وضع موجود یکی از سوگیری های ماست. ما بیمه ماشینمون رو معمولا همون بیمه پارسال رو تمدید میکنیم. سعی میکنیم اون چه که حالا مثال های خیلی بامزه تری هم بعضی از اساتید میگن شما مثلا تو دانشگاه اول ترم، اولین ترمی که میرین، کدوم دستشویی دانشگاه رو اولین بار میرین؟ معمولا تا آخر ترم همون یه دونه دستشویی رو میرین. شوله چه چیزی داره مثلا؟ اما حفظ واقعیت شرایط موجود معمولا یک سوگیری لنگری، سوگیری تو ذهن ما هست. به خاطر همینه که ما معمولا به دیتاهای مخالف باورهای موجودمون کم توجهی میکنیم. اصلا سعی میکنیم نشنفیم دیتاهای مخالف باورهای موجودم رو. تأثیر اطلاعات در دسترس خیلی بیشتر از کل اطلاعاته. حالا من عناوین رو میخونم دوبور میکنم. چارچوب بندی زبان بیان مسئله. یعنی چی؟ مثلا اینی که ما روی کمبودهای خودمون توی بیان مسئله تاکید بکنیم یا روی مشکلات بیشتر بیرونی توی بیان مسئله تاکید بکنیم، در اینی که چه راهکاری براش پیدا بکنیم دخالت داره. فقط صورت بندی مسئله. آرزو محضرتون که و دیدن آرزومندانه، بحث آرزو اندیشی و دیدن آرزومندانه، ما امور رو اونطوری که دوست داریم باشن میبینیم، نه اونطوری که واقعا هستند. خب از اینها من عبور میکنم، دو سه تا استفاده رسانه رو عرض میکنم دیگه، عرضم تمام. امیدوارم همون نیم ساعت بیشتر نشه دیگه زحمتم. ببینین رسانه ها امروز اونقدر دروغگویی درشون رواج پیدا کرده، انگار که دروغ گفتن یه جورایی حق رسانه شده. یعنی یه کار خیلی روشن و عادی و طبیعیه دیگه. برای رسانه تو چه انتظاری از رسانه داری؟ اما دروغ گفتن هزینه داره برای رسانه، چون دیتاهای بعدی و محتوای بعدی رو باید همیشه یه جوری بسازه که با اون دروغ قبلی که گفته بسازه دیگه. چون این هزینه داره، زحمت داره، امروز رسانه ها سعی میکنن از فریب‌های غیر دروغین استفاده بکنن. یعنی دروغ نگن، در عین حال فریبآمیز هم باشه. یعنی شگردهای مختلفی دارن واسه شکل‌دهی ذهنیت مردم، جهت‌دهی افکار مردم، ولی دروغ هم نگن. این مهمه. این شگردها رو امروز یاد گرفتن. عارضم محضرتون، مثلا چیکار میکنن؟ مثلا حسن تعبیر. حسن تعبیر یکی از شگرت‌های رسانه‌ای واسه پوشش اخبار مثلا. یه تعبیری میخوام براتون بخونم از کتاب دروغ‌های مسلح لویتین. میگه که فرهنگ آکسفورد سال 2016 واژه پسا حقیقت، پست تروث، میگه واژه پسا حقیقت رو به عنوان واژه برگزیده سال انتخاب کرده. این واژه یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اموری غیر از واقعیات عینی، مثلا عواطف و احساساتمون، تمایلاتمون، اینا توی شکلگیری باورهامون دخالت بیشتری دارن تا واقعیت‌های عینی. یعنی حقیقت برای من بیش از آن که تابع عینیت‌ها باشه، تابع امور درونی، امیال و حواف و هوس و تمایلات و سوگیری‌هامه. پس حقیقت به این اشاره داره. و جالبش اینه، میگه چرا این واژه رو انتخاب کردم؟ میگه از بس که تکرار شده بود تو سال 2016. یعنی ما انگار داریم میریم به یه سمتی که دیگه حقیقت داره از ارزش میفته. و لویتین از این احساس خطر میکنه در ابتدای کتابش. تعابیری که به کار میبریم. مثلا توی یه جنگی سربازان مردم، یعنی اون دشمنانشون، افراد رو به هلاکت میرسونن، به هلاکت رسیدن یا به قتل رسیدن. سربازها حمله رو دفع کردن یا کشتن. اینی که چه تعبیری به کار ببریم در مورد پدیده ها، اتوماتیک داریم از یک نظام هنجاری، نظام ارزشی مخاطب استفاده میکنیم که بار معنایی بدیم به اینها. حقایق جایگزین. یه نمونه رو عرض میکنم تو اساتید دیگه متن دیدن دیگه اطاله کلام نکنم. که توی مراسم تحلیف ترامپ بعد اومدن گفتن این شلوغ ترین جلسه تحلیف بوده، مراسم تحلیف بوده تا حالا تو کل تاریخ آمریکا، پرجمعیت ترین و شلوغ ترین مراسم تحلیف همین تحلیف ترامپ بوده. بعدن رفتن عکس ها و اینا رو چک کردن و شمردن و اینها، دیدن که نه، مراسم اوباما از این بیشتر بوده. مشاور ترامپ یه جا گفتگو، جلسه گفتگو داشته با اصحاب رسانه، بهش میگن که آخه این چی بوده تیم شما؟ گفتین که شلوغ‌ترین نبود که. بعد تعبیری به کار میبره به نام حقایق جایگزین. میگه اون حقایق جایگزین بیان کرده. ببینین تعبیر حقایق جایگزین، یعنی اتوماتیک انگار که دیگه خود حقیقت از اعتبار میفته. مهم اینه که تو چه چیزی رو میتونه جایگزین اون بکنه که مردم هم باور بکنه و فرایندهای باور مردم رو جهت دهی بکنی. خب عرض بنده توی این قسمت تمام. نکاتی اگر لازم باشه در گفتگو با اساتید تقدیم خواهم کرد. از بابت اطاله خیلی عذرخواهی میکنم. در خدمتتون هستم.
خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر موسلیکی. خب از اساتید خدمت پس با کسب اجازه از آقای فصیحی خدمت های دکتر دیبا هستیم که انشاءالله مدت 20 دقیقه از مطالبشون استفاده بکنیم. صدای بندر دارید آقای دکتر؟ ضمن این که مجدد خیر مقدم و عرض سلام دارم خدمت دوستانی که حاضر هستند و اون دسته از عزیزانی که در فضای اینترنت به جمع پیوستن. آقای دکتر دیبا سلام علیکم.
سلام عرض میکنم. صدای بنده هستش؟
بله بله، وقتون بخیر. انشاءالله اگر کیفیت صدا مطلوب هست ما به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هست. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و حاضرین محترم در جلسه. خب آقای فصیحی چون حضوری خدمتتون هستیم، ایشون شروع بفرمایند، منده پس از ایشون خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. نه ما در خدمت شما هستیم. شما هم
بفرمایید.
خواهش میکنم. نه شما رتبتاً سنن از همه چیز اول هست.
خب به لحاظ حقیقت و مجاز شما تقدم به حقیقت دادید.
نه اینا رو روانشناسا دارن.
خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. و عرض سلام مجدد خدمت حاضرین محترم جلسه و تشکر از برگزار کنندگان جلسه و از مطالب خوبی که جناب آقای دکتر بوسلکی ارائه کردن و قبل از این در مقاله مورد استفاده بنده بوده و توضیحات ایشون هم به این استفاده و بهره‌مندی افزود. خب عرضم به حضورتون چون فرصت محدوده من از محاسن این دیدگاه و این مقاله از ذکر جزئیاتش خودداری میکنم، فقط به این بسنده میکنم که موضوع بسیار مهم و قابل توجهی هست و در بحث مدیریت فرهنگی جامعه این مسئله اساسی و حیاتی هست که نهادهای مختلف فرهنگی اگر که به اهمیت و میزان تاثیرگذاری این امر توجه داشته باشند میتونن در برنامه ریزی های فرهنگی خودشون کامیابتر باشن. مسئله به هر حال مسئله بسیار مهمی هست و پر سابقه و پر کنکاش. تحقیقات بسیار زیادی در حوزه های مختلف هم از دانش رسانه، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی و حوزه های دیگه به این موضوع پرداختند و به هر حال کاری که جناب آقای دکتر بوسلکی انجام دادن مدخلی هست برای ورود این بحث به حوزه های دانشی در جامعه ما. خب پس از این مقدمه من نکاتی رو که در حقیقت ابهامات خودم ناشی از کمسوادی خودمون هستش نسبت به مقاله عرض میکنم تا استفاده بیشتری ببریم از توضیحات جناب آقای دکتر بوسلکی. به نظرم میرسه که شاید اگر این مقاله به لحاظ مبانی نظری یه مقداری وارد مقدماتی میشد و به اونها میپرداخت، در تبیین مسئله و نتیجه گیری و ارائه راهکار موفق تر بود. من برخی از این موارد رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. یک بحث مبنایی و نظری این هستش که ما به این نتیجه برسیم که آیا مدیریت فکر دیگران یا مدیریت انتخاب دیگران و قضاوت‌های دیگران از طریق این مکانیزم‌هایی که در این مقاله بیان شده کلاً امری مثبت یا امری منفی یا امری خونساست، یعنی به لحاظ ارزشی و هنجاری آیا ما چنین مدیریتی رو و چنین مهندسی رو باید به لحاظ ارزش گذاری مثبت تلقی بکنیم یا منفی تلقی بکنیم یا نه مثبت و نه منفی به عنوان امری خونسا که بستگی داره که جهتگیری چی باشه. روی کرده کلی مقاله این هستش که این امر مثبتی نیست، یعنی نوعاً از منظر فریبکاری و بود منفی نسبت بهش نگاه شده. این که ما بخوایم انتخاب‌ها و قضاوت‌های دیگران رو در منطقه ناهوشیار اونها مدیریت بکنیم، تلقی کلی خواننده از مقاله این هستش که این امری منفی و توأم با فریب و نیرنگ هست و نوعی غیب مآبان برخورد کردن با مخاطب هستش که به هر حال سلب انتخاب آگاهانه اون منجر میشه. اما به نظرم میرسه که نگاه خود آقای دکتر بوسلکی نیست، یعنی الان همین توضیحاتی که ایشون ارائه دادن در مورد خانواده و اینکه پدر و مادر میتونن از طریق مدیریت انتخابها و همین مکانیزم هایی که توی این مقاله بهش اشاره شده لااقل این قسمت رو خدای بوسلکی پذیرفتن که این مدیریت و این مهندسی در برخی موارد میتونه مطلوب باشه. خب به نظرم میرسه اگر در مقاله به عنوان یکی از مبانی نظریه این بحث به این پرداخته میشد که آیا اصلا این امر مثبتی هست یا منفی هست. به هر حال ما انسان ها در انتخاب های خودمون و در قضاوت های خودمون آزاد که نیستیم، یعنی به هر حال جبر رو اما از جبر اجتماعی، جبر روانشناختی، جبر محیطی، جبر ژنتیکی در حدود زیادی ما درگیر این هستیم و به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران ما توهم آزادی داریم و در انتخاب‌های خودمون و در قضاوت‌های خودمون تحت تأثیر مسائلی هستیم که اونها تأثیر مهمی در انتخاب‌ها و قضاوت‌های ما دارن. خب ما حتی در فرهنگ دینی هم شاید کم و بیش بتونیم این رو رهگیری بکنیم. اینکه مثلا فرض بفرمایید که قرآن در سیستم تربیتی خودش بیشتر بر انذار پافشاری کرده تا بر تبشیر. آیا این یه جوری همین نمونه‌ای که در این مقاله هم اومده، گریز از زیان که یک حالت ناخودآگاه و ناهوشیار هست در انسان، آیا مبتنی بر این امر نیست؟ خب ببینید، اگر قرآن و خداوند متعال در تربیت ما انسان‌ها از ظرفیت‌های ناهوشیار استفاده کرده و آقای دکتر بوسلکی این رو لااقل در خانواده هم تجویز می‌کنن، جا داشت این در مبانی نظری مقاله بهش پرداخته می‌شد که آیا کلاً این امر مثبتی است یا امر منفی است. عرض کردم رویکرد کلی مقاله نگاه منفی داره به این در حقیقت سیستم و خواننده چنین تلقی میکنه که نباید استفاده کرد از این مکانیزم ها. خب این یک نکته که به نظرم اگر در مبانی نظری مقاله بهش پرداخته میشد رویکرد مقاله و رویکرد مؤلف محترم روشن‌تر میشد بهش توجه کرد. یک ابهام دیگه‌ای که در مقاله هست این هستش که ببینید مقاله تأکیدش بر تأثیر جنبه‌های عاطفی هیجانی هست بر جنبه‌های شناختی در مسئله انتخاب و قضاوت. به نظرم میرسه مسئله خیلی صاف نیست، یعنی آیا این مواردی که ذکر شده لزوماً تأثیر جنبه‌های عاطفی هیجانی هست بر شناخت یا نه اختلالات معرفتی هست؟ ببینید این مباحث که مطرح شده خیلی‌هاش تحت یک عنوان عام سوگیری‌های شناختی در حالا مباحث شناختی و مباحث روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی مطرح هست. عنوان اصلی بحث سوگیری های شناختیه. تلقی کلی مقاله این هستش که ما داریم اینجا به مواردی میپردازیم که اختلالات عاطفی هیجانی بر روی شناختا هست. به نظرم میرسه که این یه مقداری نیاز به تبیین داره. آیا ما واقعا میتونیم همه این موارد رو به معنی ایجاد اختلال از سوی ساحت‌های عاطفی هیجانی در جنبه‌های شناختی در نظر بگیریم یا نه این یک اختلال اصلا شناختیه، یعنی برخی از این موارد لزوماً تأثیرگذاری ساحت عواطف و هیجانات بر روی شناخت‌ها نیست، بلکه یک دیسفانکشن و سوء کارکردی هستش در ناحیه شناخت‌ها و ابعاد معرفت شناسی ما و مباحث به اون عرصه‌هایی که در مورد داماسیو مطرح شده اون تاثیرگذاری منفی عواطف و هیجانات بر روی شناخت‌ها نیست، بلکه این اختلالات معرفتیه. حالا من نمونهای مختلفی رو میتونم تو مقاله مطرح بکنم که این شبهه درشون مطرحه. اینکه مثلا یک بیمه گذار یا یک خریدار ماشین وقتی میره ماشین رو میخره از پیش فرض اون بیمه ای اون کمپانی استفاده میکنه، آیا این یک اختلال عاطفی هیجانیه در سیستم شناختی ما یا نه سیستم شناختی ما یه جوری تعبیه شده که حالت دیفالت داره، یعنی ترجیحش با حالت دیفالته. آیا این، من قضاوت دقیقی ندارم روی این قضیه ها، اما به نظرم میرسه مسئله خیلی هم صاف نیست. یعنی آیا این اختلالات در سیستم معرفتی و شناختی ماست یا ناشی از تأثیرات نابهنجاری هستش که عواطف و هیجانات روی شناختهای ما میگذاره؟ خب سرنوشت بحث میتونه متفاوت باشه، یعنی در نتیجه گیری هایی که آیه دکتر بوسلکی کردن میتونه متفاوت باشه. اینکه ما بحث سواد رسانه‌ای رو مطرح میکنیم، این آیا ناظر بر تربیت عاطفی هیجانی باید باشه تا این مشکلات رو برطرف بکنه، یا ناظر بر نوعی تربیت شناختی باید باشه؟ این هم یک ابهامی هستش که به نظرم میرسه که در مبانی نظری این مقاله اگر بهش پرداخته میشد بد نبود. یک ابهام دیگه تو اصطلاح ناهوشیاره. خب تو مقاله اصطلاح ناهوشیار زیاد استفاده شده و تبیین نشده آیا این همون ناهوشیار فرویدی و روانکاویه؟ خب یک تعریف و یک تبیین خاصی داره به لحاظ ترمینولوژی و دستیابی به این ناهوشیار رو خود آیه دکتر بوسلکی میدونن که خیلی مکانیزم های پیچیده‌ای داره در روانکاوی از طریق هیپنوتیزم و نمیدونم تعبیر خواب و اینجور موارد هست و خود شخصی که متحمل این ناهوشیار هست دسترسی به این ناهوشیار نداره. باز این اگر در مبانی این مقاله روشن می شد که آیا مراد از ناهوشیار ناهوشیار روانکاویه، به نظر می رسه این اون نباشه. یعنی کدهایی که آقای بوسلکی ارائه دادن در این مقاله ناظر به این هستش که شخص با اندکی تأمل می تونه به اون ظرفیت های ناهوشیار دسترسی پیدا بکنه. خب اگر این باشه، این در حقیقت همون نیمه هوشیار فرویدی میشه، نه ناهوشیار فرویدی. باز این هم به نظر میرسه که به لحاظ لااقل اشتراک لفظی در اصطلاح ناهوشیار اگر در مقاله تبیین نسبت بهش صورت میگرفت جا داشت و مسئله به شکل دقیق تری تبیین میشد که این ناهوشیار چگونه ناهوشیاری هست. ابهام دیگه‌ای که در مقاله به نظر من وجود داره و حالا شاید با توضیحات آقای دکتر بوسلکی برطرف بشه این هستش که ببینید این کاگنیتیو بایس و یا سوگیری‌های شناختی اگر ملاحظه بفرمایید یک طیف بسیار گسترده از سوگیری‌های شناختی وجود داره، شاید بیش از 100 مورد. یه نمودار خیلی قشنگی تو ویکی‌پدیا هست، اگر ملاحظه بکنید یه دایره‌ای هست که این سوگیری‌های شناختی رو شاخه بندی کرده. یه کاتگوری شاید مثلا 7-8 محوری هستش که هر کدوم از اونها زیر مجموعه‌هاش 10 تا 20 تا بیش از 100 مورد ما سوگیری شناختی داریم. یه ابهامی هستش که چرا آقای دکتر بوسلکی از تعبیر سوگیری شناختی استفاده نکردن، از تعبیر گسل شناختی. تعبیر گسل شناختی تعبیر شناخته شده نیست در این بحث، نوعا تعبیری که میشه تعبیر سوگیری های شناختی. جدا از این که خب چرا تحفظ نشده به اون اصطلاح رایج و مشهوری که در این بحث هست، ابهام دیگه این هستش که چرا از میان مثلا این 100 مورد 120 مثلا حدود 10-20 مورد این 10-12 مورد ذکر شده، یعنی
سوگیری های شناختی به صدر خی از اونها بیشتر قیب معابانی آزادی خواهانه و بحث‌های رسانه بیشتر تناسب داره. بعضی از این مواردی که اینجا آمده نوعاً ناظر به جنبه‌های اقتصادی هست. من یه مروری داشتم روی اون صد و خورده این مورد، خیلی موارد بسیار جالبی هستش که میتونه توی بحث رسانه تاثیرگذار باشه و اولویت هم داره نسبت به برخی از این موارد که اینها جنبه ناظر به جنبه‌های اقتصادی هست. این هم باز یک ابهامی هستش که ملاک و معیار انتخاب این موارد از میان اون موارد عدیده چی بوده و این اختلاف تعبیر، یعنی به جای سوگیری شناختی به گسل شناختی اشاره شده، علتش چی هستش. من حالا معطوف به همین نکته به نظرم میرسه که یک گسستی هم در مقاله وجود داره، یعنی مقاله دو تا بخش اصلی داره. یه بخش اصلیش اون بحث سوگیری های شناختی هست، بخش دوم ناظر به استفاده کردن از این به تعبیر آقای بوسلکی این گسل های شناختی در رسانه هست. من به نظرم میرسه که یک گسستی وجود داره، یعنی بین این بخش اول با بخش دوم ارتباط کافی برقرار نشده. یعنی در حقیقت اگر این مقاله میخواستی از یک انسجام مطلوبی برخوردار باشه، جا داشت که تو این قسمت دوم یکی یکی اون سوگیری های شناختی، روش استفاده از اونها در رسانه مورد بررسی قرار می گرفت. به نظرم بعضی موارد استفاده شده ها، اما قالب کلی مقاله این هستش که گویا این قسمت دوم فارغ دلانه نسبت به اون قسمت اول نوشته شده و استفاده کاملی از اون در حقیقت انواع مختلف گسل‌های شناختی در این قسمت دوم استفاده نشده. یک مسئله دیگه این هستش که ببینید این بحث‌های سوگیری‌های شناختی عرض کردم خب بحث جدیدی نیست، خیلی وقت این مطرح شده. یه سری نقدهایی هم در مورد اینها مطرح شده. در مقاله ما کمتر این نقدها رو میبینیم، این که آیا واقعا این گسل‌های شناختی یا سوگیری‌های شناختی یک مسئله عامی هست در میان انسان‌ها یا نه. خیلی وقتا انسان‌ها به صورت خودانگیخته و با انگیزه‌های شخصی با این گسل‌های شناختی و این سوگیری‌های شناختی مقابله میکنن، یعنی اصلا یک امر عامی نیست. مثلا من نمونه بخوام عرض بکنم، توی این بحث سازگاری های شناختی، یعنی وقتی انسان توی یک پارادایم فکری قرار میگیره و میخواد این انسجامش رو حفظ بکنه، سعی میکنه با سوگیری اون حرفای باطلش رو هم مورد دفاع قرار بده و از اونها صرف نظر نکنه. خب این خیلی از آدم ها هستن که اینجوری نیستن اتفاقا، یعنی وقتی میبینن که اون طرح کلیشون با یک گزاره های متعارضی روبرو میشه، اون طرح کلیشون رو به هم میریزن. شاید بد نبود که در مقاله به این موارد هم اشاره میشد که این گسل ها و گسست های شناختی و این سوگیری های شناختی امور عام البلوایی نیست و خیلی از انسان ها توی این سوگیری ها از خودشون مقاومت نشون میدن و در حقیقت تسلیم در مقابل این سوگیری ها نمیشن. باز یه مورد دیگه ای که من بخوام در مورد مقاله عرض بکنم این هستش که حالا شاید این دیدگاه ریچارد تیلر در این قضیه بی تأثیر نبوده که رویکردش چون یک رویکرد اقتصادی هست، محورهایی که مطرح شده محورهای اقتصادی هست. بعد یک مقداری در مقاله دچار تکلف شدیم وقتی ما میخواییم این سوگیری‌های ذهنی رو در مسائل اقتصادی و بحث بازار مثلا همون اثر لنگری رو وقتی میخوایم تطبیق بکنیم بر بحث‌های رسانه، ما دچار یه مقداری احساس میکنم دچار تکلف شدیم. مثلا همین اثر لنگری رو ما میبینیم در مقالات اومده تطبیق شده بر بحث انتخاب مجریان زن در رسانه و اینکه رسانه از این طریق سطح ذائقه و سلیقه مخاطبان رو بالا میبره، به نظرم میرسه یه مقداری دچار تکلف شده مقاله در انطباق مؤلفه‌های اقتصادی بر مؤلفه‌های عام رسانه‌ای. این مشکل رو تو خیلی جاها تو مقاله میبینم که در حقیقت استنادهای بازار و اقتصاد هست، وقتی که میخواد تطبیق داده بشه بر رسانه به نظرم میرسه که دچار مشکل است. مثلا ببینید تو بحث همین کودکان، اینکه رسانه ها ذائقه کودکان رو تغییر دادن تو مسائل جنسی و کودکان رو به بلوغ زودرس کشوندن، این مثلا چه ارتباطی داره با سوگیری های شناختی؟ ببینید تو مقاله از این استفاده شده اما تبیین نشده که اینجا مثلا سوگیری شناختی و بحث گسل های شناختی چگونه اومده تأثیر گذاشته که کودکان به بلوغ زودرس برسن یا دچار اشتباه بشن در قضاوت هاشون در مسائل جنسی. عرضم به حضور، من فکر میکنم وقتم داره رو به اتمامه و باید زودتر مطالب رو جمع بندی بکنم. یه بعضی ناهماهنگی ها و ناهمخوانی ها هم ما توی بعضی از موارد مطالب مقاله شاهد هستیم. مثلا در صفحه 114 گفته شده که رسانه ها در تصاویر ذهنی مخاطبان تأثیر میگذارند. این عنوان کلی بحث اینه، اما وقتی بحث رو میخونیم اون جریان کاسه ماست و نمیدونم اینجور چیزا رو که وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینجا اتفاقا رسانه اومده از تصاویر ذهنی مخاطبان داره سوء استفاده میکنه. یعنی در حقیقت رسانه تصویرسازی ذهنی برای مخاطبان نمیکنه، بلکه از تصاویر ذهنی مطلوب اونها داره سوء استفاده میکنه که مثلا یه کالایی رو بتونه فروشش رو زیاد بکنه. یه همچین موارد ناهمخوانی هم گاهی وقتی من در مقاله ارزم به حضورتون که دیدم. حالا من برای دور اول برای همین موارد فکر میکنم کافی باشه ذکرش و عرض کردم اینها شاید خیلی هاش سوء برداشت بنده باشه، یعنی در حقیقت ابهاماتی هستش که من دارم و مقاله هیچ مشکلی نداره و شاید خواننده زیرک و باهوشی این مقاله رو بخونه هیچ کدوم از این ابهامات رو نپذیره و بگه که مقاله خالی از این نقاط نقص و ابهام هست و روشن هست و تو خوب نفهمیدی که احتمالاً همینطور هم باید باشه. من عذرخواهی میکنم و بار دیگه تشکر میکنم از مسئولین ترتیب دهنده این جلسه و زحمت که جناب آقای دکتر بوشهرتی کشیدن و باز عذرخواهی میکنم از آقای دکتر فصیحی و اینکه من حضوری نتونستم خدمت عزیزان باشم به سبب مسافرت. عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر دیبا. استفاده میکنیم از محضر آقای دکتر فصیحی راهندی. در خدمتتون هستیم. وقت 20 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اجازه بدید در ابتدا من میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض کنم، همچنین حلول ماه مبارک رجب رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدواریم که کم کم آماده بشیم برای ضیافت الهی در این ماه. تشکر میکنم از این بحث ها، خصوصا این بحث تو این مدت هایی که ما نشست داریم بعضی از بحث‌ها جذاب‌تره، کاربردی‌تره. به نظرم این جنس نشست‌ها خیلی کاربردی‌تر برای آموزش پرورش، برای تعلیم تربیت بهتره تا یه سری بحث‌های انتزاعی که خیلی شاید خروجی مناسبی نداشته باشه. نکات جزئی و مفصل رو آقای دکتر دیبا گفتن. من تشکر میکنم از ایشون که خب با این دقت و با این جزئیات شاید من خیلی نکاتی نداشته باشم، سوادم اصلا اینقدر نیست. من تا میخوام یه مقداری کلیتر و از نگاه دورتری به این بحث نگاه کنیم. من یه دغدغه‌ای توی این مدتی که حالا شاید 10 سالی هست که در خدمت آقای دکتر دیبا، آقای بوسلیکی، بحثای روانشناسی اخلاق و پیگیری میکنیم، یه نگرانی کم کم از هم ابتدا برای من شکل گرفت، دغدغه‌ای شکل گرفت به بهانه این مقاله و این بحث. اجازه بدید اون نگرانی رو، دلمشغولی رو بگم. نگرانی من اینه که ما خدای نکرده با ورود بحث‌های روانشناسی به اخلاق، اون جوهره اخلاق و حقیقت اخلاق که اراده و اختیار هست و از دست ندیم، خدای نکرده. ببینید ما اونجایی که اخلاق از خیلی از دانش‌ها جدا میشه و در این حال مشترک هم هست، بحث اراده انسانه که پشتبند اون بحث مسئولیت پذیری انسان، مسئولیت پذیری اخلاقی داره. باید میشه او رو در واقع محاکمه کرد، میشه او رو توبیخ کرد، میشه او سرزنش کرد و تشویق کرد، هر دو طرفش. این بحثای روانشناسی کم کم نیاد انقدر گسترش پیدا بکنه، یا به یه شکلی باشه کم کم اون زیراب خط اصلی اخلاق، خط اصلی روانشناسی در واقع اخلاق، حالا اسلامی هم نگه مثلا کلن به معنای عامش رو بزنه، خدای نکرده. البته دانش ها باید باشه، دانش اخلاق میان رشته‌ای هست، ولی خیلی باید نسبت به این دغدغه‌مند باشیم. حالا یه مقدمه‌ای داره که چرا این دارم عرض میکنم. ببینید اخلاق، خب بحثای روانشناسی اخلاق اون کلید اصلیش با نظریه کلبرگ و پیاژه و اینا زده شد، رویکرد شناختی که انسان کاملا در واقع متوجه چیکار داره میکنه و اون در واقع درکش، استدلالش، قضاوتش، اینا، این یه خط بحثای روانشناختی اخلاق بود تا این میرسه به یه مقطعی که تحت تأثیر داروین، بحثای فرگشتی و تکاملی داروین، تحت تأثیر ناخودآگاه و ناهوشیار فروید و یه سری بحثای دیگه‌ای، یه چیزی به نام شهود، intuitive morality، اخلاق شهودی شکل گرفت تو اخلاق، که حالا ما شاخص‌ترین چهرهشو که رسماً گفت هایت دیگه، یا هایت، که بحث همون تو اون مقاله معروفش گفت انسان‌ها بیشتر تحت تأثیر شهودها هستن. شهود هم یه فرایند اوتوماتیکه، آقای اوتوماسیتی و که آقای برگ ظاهراً مطرح میکنه، فرگشت و تکامل و بحثای ناخوشیار، اینا دست به دست هم دادن یه جریانی درست کردن به نام شهودگرایی، که این ریشه نظری و مبنای نظری فرمایشات شما در واقع به همون نگاه شهود برمیگرده، نگاه شهودی برمیگرده. خب این مسئله تا جایی شد که من تو بعضی از مقالات دیدم که بعضی از این در واقع سردمداران این گرایش گفتن که وقت آن رسیده است که اخلاق از دست فیلسوفان گرفته بشه و نچرالایزد بشه، طبیعی سازی بشه، اخلاق باید به دانش طبیعی و همین دانش روانشناسی مسلح بشه. اونا چی میگفتن؟ بشه درد میخوره حرفای اونا. خب الان دیگه آخرین نظریه پردازها تو تربیت و روانشناسی دارن میگن انسان دو تا ذهن داره، یه ذهن دلیبریتیو مایند، یک ذهن اینتیوتیو مایند، دو تا با هم موازی میان جلو، یک ذهن شهودی، یک ذهن مثلا تأملی یا مشورتی. توی اون حالا بعد از اینکه کامپیوتر و کامپیوترها و این بحث در واقع رایانه پزاش اومد وسط، اون شناخت هم همون کورسوی اراده انسان و آگاهی هم از بین رفت. چرا؟ چون اخلاق شد پردازش اطلاعاتی، یعنی بحث شناخت اومد شد کدگذاری های، یعنی من همون جایی هم که میام کاملا آگاهانه دارم پردازش میکنم، کاملا کدگذاریه، همون قدری که یه کامپیوتر میفهمه چی کار داره میکنه، ما هم نسبت به اون اطلاعات و اون چیزای اخلاقی احاطه داریم. بنابراین این کم کم کلن بساط اراده و اختیار و آگاهی و حالا روانشناسای بزرگوار ما در ظاهر در ظاهر میگن که نه ما احترام داریم انسان آزاده چقدر آیات داریم چقدر ولی اساسا حالا ایشون که واقعا خیلی تو این زمیناست
ایشون رفیع هنر هم هستیم
بله عرض بشه که حالا جریان اومد کم کم این شد که اسمشو میارن ولی نهایتاً چیزی برای اراده دیگه باقی نمیمونه. فیلسوفان و روانشناسانی که فیلسوف مسلک هستن خودشون احساس خطر کردن. الان دارن هی هشدار میدن. از جمله حالا من اسم میارم آقای بلازی اینو خصوصاً رو این نکته خیلی داره تو مقالاتش تأکید میکنه. میگه آقا ببین حواستون باشه ما هر بازی را میندازیم اراده رو نزنید زیر فلش دیگه چیزی نمیمونه. ما کیو باید محاکمه کنیم کیو؟ حالا این بحثی که شما فرمودید وارد این مقاله بشیم اینه یه مقداری به نظرم ژورنالیسم و اینا میاد اینو بستش میده آقا انسان‌ها بر آیا انسان بر خودش اراده دارد بر اراده خودش تسلط دارد یا نه یه مقداری اون در واقع جذابیت‌های رسانه‌ای اینا دامن میزنن این بحث خیلی فربه میشه یه مقداری اغراق آمیز شده الان این بحثا درن کنیم یعنی میخوام بگم کم کم تبدیل میشه به یک جذابیت رسانه‌ای که بله انسان‌ها دیگه خودشون نیستن آثارش سرریز میشه تو اخلاق یه مقداری به نظرم خیلی نباید به این مسئله دامن زد حالا تذکر دادن و نکته گفتن و اینا خیلی عالیه منتها دامن زدنش به نظرم با توجه به این که بابا بالاخره ما بحث اراده و اختیار از دست ندیم اینجا یعنی من الان دو تا اشکال نسبت به این مقاله در واقع از توی این مقدمه بیرون میاد یکی این که واقعا اراده انسان جاش کجاست آیا شما یه جای ثابتی برای این میبینید با این بحثا نکته دوم این که ببینید اون فرایند شهودی هم خودش اینقدر که اینها ادعا میکنن که قابلیت کنترل کردن و تنظیم کردن و اینا هست نیست یعنی خیلی از کسایی که بحث شهود رو مطرح کردن واقعا الان شما ببینید که مثلا هید که عمده ترین بحثی که اینجا داره بحث کمپلکس عرفه میگه خب این شهودا بهش میگیم خب بابا بالاخره ما میخوایم مدیریت کنیم این شهود تحت تاثیر چی آقای هید میگه تحت تاثیر کمپلکس عرف یعنی این که شما قبل از این که شخص از این شهودها استفاده بکنه یک عرفی جوی یک اتمسفری براش شکل گرفته تحت تاثیر اون ناخودآگاه اینا رو اثر میذاره خب اون چیه؟ واقعا قابل تشخیص و کنترل نیست. یعنی چقدر ما چقدر کنترل بر اون شهودها داریم؟ خیلی هم بحث روشنی نگفتن. پیرو این نظریه پردازه تربیت مثل خانم نارواز که حالا شما آشنا هم هستید، اینجا نکته خوبی داره. میگه شما تنها دسترسیتون به اون شهوده این ایجاد یک جوای اخلاقی و محیط اخلاقی همینقدر توی خانواده اگر یه محیط اخلاقی درست کنید سعی کنید محیط همدلانه باشه معنوی باشه چی باشه اینا تأثیرات شهودی رو بعدن میذاره همینقدر بیشتر نیست مدیریت شما نسبت به اینه حالا به نظرم میرسه اگر ما کنار این بحثا اون بحث محیط خانواده اینا رو هم تأکید بکنیم شاید بتونه اثرات این در واقع چیزای شناختی و سوگیری و اینا رو هم یه مقداری خونسا بکنه ولی در مجموع اشکال اصلی و کلی من اینه که مواظب باشین جای اختیار خلاصه چیز نشه سست نشه از بین نره بعد این بعدن به بحث اخلاقی ما آسیب نزنه ممنون
تشکر میکنم از آقای دکتر فصیح راهمندی اگر نیاز هست من یه جمع‌بندی بکنم اگر که فرصت محدود چون ساعت 9:55 بله میخواید که من واسه این وقت رو به بسنه از به خدمتتون که فرمایشات آقای دکتر بوسلیکی در مورد این مطلب بود که ما در شیوه اداره حاکمیت و عرض به خدمتتون که مردم میتونیم یک نظام هرمی داشته باشیم یا شبکه‌ای و هر کدوم از اینها ویژگی هایی دارن ما اگر شیوه هرمی و عرض به خدمتتون که یک قدرت فردگرا یا مثلا بازیگر اصلی بخوایم نگاه بکنیم اقتدار اینجا تاکید روش هست بحث نهایتا اگر بخواد استفاده بکنه از سایر سرمایه ها به بحث مشارکت رو داره و ساختار توش خیلی مهمه. در مقابل اگر نظام رو شبکه‌ای ببینیم، باید اعتماد بکنیم به سایر بازیگران در صحنه که همون مردم هستن و بحث مداخله‌گری اونها شدت پیدا میکنه به شراکت که برای اونها باید نقش مستقل و عرض به خدمتتون کار دیده بشه. و بحث عاملیت هست که اساسا این عاملیت خیلی دیگه نمیاد توی اون ساختارها و خیلی قانون پذیر نیست. و بعد ایشون در ادامه گفتن که انسان لزوماً یک موجود رشنال نیست که بر اساس عرض به خدمتون دو تا چهار تای منطقی بخواد انتخاب بکنه و لزوماً سود خودش رو حد اکثری بکنه، بلکه یک سری علل و عواملی وجود دارن که اونها دخالت میکنن در این تصمیم گیری ها که بس گسل های تصمیم گیری رو مطرح فرمودن. و عرض به خدمتتون که حالا در این بین بحث احساس آزادی رو داشتن و بحث این خودهوشیار پنداری و اینها رو که آقای دکتر دیبا به این مطالب اشاره داشتن که آیا مدیریت فکر اساساً امر مثبتی هست یا امر منفی هست. مطلب بعدی این که آیا تأثیر عواطف و هیجانات هست یا یک سوگیری شناختی هست. و اگر بحث ناهوشیاری هم ایشون فرمودن که اگر ما میگیم ناهوشیاری، آیا مد نظر ما ناهوشیاری فرویدی منظور هست یا نه، این با اندکی تأمل و توجه ممکن هستش که نسبت به این آگاهی پیدا بکنه. و یک نقدی هم داشتم به بحث حالا دو قسمتی بودن مقاله. آیه دکتر فصیحی هم که یک ابراز دغدغه‌ای کردن نسبت به این که ورود روانشناسی به مباحث اخلاق در بحث میان رشته روانشناسی اخلاق نیاد اون نقطه گرانگاهی و نقطه ثقل اخلاق رو که بحث اراده و انتخاب هست رو به کلی مرتفع بکنه و ما بعد در بحث مسئولیت اخلاقی و قضاوت اخلاقی با چالش مواجه بشیم. و اون سوال اصلی و اون دغدغه اصلی ایشون به نظر بنده بحث این بود که تکلیف اراده انسان به چه شکل هست، ما چگونه ورود بکنیم و چگونه بپردازیم که این خدشه‌دار نشه. در خدمت آقای دکتر بوسلیکی هستیم، استفاده میکنیم از بیاناتشون.
خب من واقعیتش بی تعارف خیلی استفاده کردم از محضر اساتید. دوست داشتم که اساتید حاضر در جمع هم اگر نکته دارن گوش کنیم، شاید اینا برای من آوردش بیشتره تا بخوام نکته تکمیلی عرض بکنم. آقای دکتر رفیع هنر در خدمتشون هستیم، آقای دکتر شاکر نجات در محضرشون هستیم، آقای شکوری و عزیزان دیگه. استفاده بکنیم آقای دکتر. من مداخله کردم در کار تبیینشون.
بفرمایید آقای دکتر رفیع، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض تبریک دارم به مناسبت ولادت آقای امام باقر علیه السلام خدمت شما و تشکر میکنم از همکار از اون آقای دکتر بوسلیکی. خیلی بهره بردیم از مباحثشون و همچنین از نکات اساتید محترم. من در واقع سوال برام پیش اومد، یکی دو تا سوال پیش اومد که اگر رسانه ها با این شگرد ها یا با این مکانیزم ها جریان فکری جامعه رو دارن هدایت میکنن، به نظرم یک پاسخی هم باید برای این سوال پیدا بکنیم که دوگانه تصمیم گیری مردم در مواجهه با نوع رسانه ها چه بر اساس کدام مکانیزمه. یعنی مردم در مواجهه با رسانه‌های داخلی علارغم اینکه این رسانه‌ها هم از این شگرد‌ها استفاده می‌کنن تحت تأثیر رسانه‌ها قرار نمی‌گیرن، اما ممکن است رسانه‌های دیگر بتوانن از طریق این شگرد‌ها ما رو تحت تأثیر قرار بدن. این چه مکانیزمیه، این چه تحلیلی داره که فرض کنید رسانه های مثلا یا پلتفرم های مشابه خارجی در ایران مثلا استقبال نمیشه. اصلا نمیدونم ویراستی رو نمیریم دنبالش، حتما با توییتر باشه، نمیدونم این بر ویسکون رو نمیریم، اینستاگرام حتما باید باشه. با اینکه اینا همین کارو دارن میکنن، نمیدونم فرض کن سوگیر لنگری ایجاد میکنن، نمیدونم ما میتونیم توجیه، یعنی چه اتفاق میفته که من میگم نه بابا این رسانه داخلیه ولش کن اونا بذاریم چی میگن، چرا نمیتونه این قدرت رو ایفا بکنه؟ و این نکته‌ای که در مورد اون زیانگوریزی فرمودید، من فکر میکنم که یه خورده از یک منظر دیگه هم اگه نگاه کنیم، تیپولوژی شخصیتی آدم ها اگر فعلا ایراد آقای دکتر فصیحی رو تو پرانتز بذاریم و از منظر روانشناختی بخوایم همچنان نگاه کنیم، اون تقسیم بندی های دوگانه که زیاد داریم در جریان روانشناسی موجود، یک تقسیم بندی داریم در تیپ شناسی شخصیتی تحت عنوان مستحضرید BIS و BAS، شخصیت های به اصطلاح بازدارنده های رفتاری و شخصیت های فعال ساز رفتاری، به این معنا که تعداد زیادی هم راجع به این انجام شده، نظریه های خوبی هم هست، این که بعضی از آدم ها منشأ ایجاد انگیزه شون دفع ضرره، برخی ها جلب منفعت. یعنی مثلا از این نظریه الان تو پلیس خیلی دارن استفاده میکنن، مثلا هر چقدر ما جریمه ها رو ببریم بالا، بعضی ها اصلا ککشون نمیگزه، بگم 100 تومن رو بکن 500 تومن، بگم 1 تومن، تأثیری بازدارندگی نداره. چرا؟ بررسی کردن یعنی تیپ شخصیتیش فعال ساز رفتاریه نه بازداری رفتاری، یعنی هر چقدر جریمه ها بره بالا هیچ خاصیتی نداره. اما برعکس شما امتیاز بذار، بگو اگر کسی در سال جریمه به اصطلاح تخلفاش از این مقدار کمتر باشه فلان امتیازو بهش میدیم، تعداد باز به اصطلاح انگیزه ها میره بالاتر برای اون تیپی که فعال ساز رفتاری هم. به عبارت دیگه جریمه گذاشتن فقط برای کیا خوب بوده؟ برای اونا که تیپ شخصیتشون بازدارنده است. بازدارنده ها هستن که با کمترین جا به جایی جریمه انگیزشون میره بالا، اما فعال سازهای رفتاری با منفعت ها انگیزشون میره بالا. حالا من فکر می‌کنم رسانه ها هم دارن همین کارو میکنن، یعنی رسانه ها بر اساس تیپ شناسی های شخصیتی آدم ها هستن که دارن جریان برای ما تولید میکنن. این رو در دامنه روانشناسی، حالا یه نکته هم فقط اشاره کنم، مصاحبه میکنم وقت شریفتون دارم میگیرم، لطف شما و آقای دکتر بوسلیکی بود که اجازه داد بندم نکته رو عرض کنم. از منظر تصور خام من، از منظر نگاه اسلامی هم اینه که این که چه اتفاقی میفته، ما انکار نمیکنیم رسانه ها از طریق این شگرد ها و مکانیزم ها دارن ما رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن، اما همون موقع هم که ما داریم از این رسانه ها استفاده میکنیم به ادنا توجهی متوجه میشیم دارن چه کار میکنن با ما، ولی باز ادامه میدیم، یعنی میفهمیم که میفهمم داری منو فرید میدی، ولی باز میرم جلو. خب چرا این اتفاق میفته؟ تصور من اینه که در دوگانه سیستم عقل و جهل بخشی از تصمیم گیری ها را عقل به جهل می سپارد. البته دکتر سایی که هم نظر نیست با من تو این زمینه، چون بحثی با هم داشتیم، بخشی از تصمیم گیری ها را عقل، سیستم عقل به سیستم جهل می سپارد. یعنی تصمیم گیری هایی که ابتداعا عقلانی است ولی عقل آن را محول می کند به سیستم جهل، میگه خودت برو تصمیم بگیر، کلیتش که یک فعل تصمیم گیرانه است فعل عقلانی است، اما جزئیات تصمیم گیریش دست سیستم جهل میفته. لذا تا زمانی که سیستم تصمیم گیری در جریان جهل قرار میگیره همین اتفاقات میفته، یعنی با این که من میدونم اشتباهه ولی اجازه میدم این فرآیند بره جلو. و دقیقاً زمانی که عقل مجدد تصمیم میگیرد که برگرداند توی فرآیند خودش، اراده ها فعال میشه، اراده ها اونجا فعال میشه مجدد، و میبینیم که علارغم این که انواع شگفت ها رو داره رسانه به خرج میده، من مقاومت میکنم. بسخواهی میکنم ببشت.
خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر رفیع هنر. زمینی که حالا بندم تا حدی با اتون همدل هستم و حالا بحث جزایی بود استفاده کردیم. آقای دکتر شاکر نژاد در خدمت شما هستیم، اگه لطف فرمایید.
استفاده کردم هم نکته آقای دکتر دیبا هم نکته
آیت رفیعی سوال من بود، موضع‌گیری شما معلوم است بالاخره این جریان رو دارید توصیفی نگاه میکنید، میگید که این به درد اوکراینی میخوره، مخالف اوکراینی، و اینکه چرا بعضی جاها این مدل کار کردن میشه، مثلا این فیلم آقای استاد ملک استاد همون میشه، چرا اونجوری میشه، چرا نتیجه عکس میده؟ یه جاهایی خیلی هم اتفاقا بیکیفیت و بد ساخته میشه ولی خیلی هم خوب عمل میکنه، پیداست که چیزای دیگه دخیله توی ماج. نکته سوم بحث توهم و توطئه است، یه جاهایی این دامن میزنه به بحث تئوری کانسپیرسی تئوری، اون مرزشیه. به نظرم اینا میتونه یه مقدار ایده شما رو ابعادش رو بهتر مشخص کنه. متشکرم.
سپاس از آقای دکتر شاکر نژاد. آقای دکتر بوسعیدی از منظر شما استفاده میکنیم تا 9:55 دقیقه لطفا جمع بندی
بشه. من کمتر بله، حتی من میتونم در حدود 10 دقیقه هم کنم. من واقعیتش استفاده کردم، ای کاش میشد که بیشتر باز بهره ببرم از جلسه. یه نکته کلی عرض بکنم، اونم این که خب همونطور که از ظاهر مقاله هم معلومه، این مقاله رو ما صرفا با نگاه توصیفی نوشتیم، یعنی توصیف کردیم که الان داره یه همچه اتفاقایی میفته. اولا این که قطعا این کل توصیف نیست، یعنی کل عرصه رو این توصیف نمیکنه. مثلا از همین قبل نکته ای که دکتر رفیع هنر فرمودن که این بخشی از پارامترهای دخیل، بخشی دیگه اینا ضرب میشه در تیپولوژی شخصیت مثلا. نکته دوم این که خب من از همین نکاتی که عزیزان گفتن به خصوص نکات آیوتور دیوا به این نتیجه رسیدم که یک مقاله هنجاری هم واسه این باید بنویسیم. خود ریچارد تیلر توی کتاب سقلمش فصل آخر اصلا به این اختصاص داده، گفته حالا من این همه توصیف کردم، فقط هم توصیف نیست، ایشون توصیه هم داره اونجا، یه برنامه های ارائه میکنه، میگه بیاین با همین قیمابی آزادی خانه مثلا آلودگی هوا رو اینجوری مدیریت بکنیم، آموزش پرورش رو این کار رو بکنیم، بهداشت و درمان و ورزش رو این کار رو بکنیم، توصیه و برنامه هم ارائه میکنه اونجا. اما فصل آخرش رو میخواد به این سوال پاسخ بده که حالا این اصلا کار درستیه؟ اخلاقا خوبه ما اینجوری معماری انتخاب بکنیم و جهت بدیم به انتخاب‌های مردم؟ و بحث خوبی هم میکنه اونجا، حالا موضع خودشو میگه دیگه. اما آدم وقتی میخونه اونا میگه که واقعا لازمه انگار یه جایی ما باید یه موضع گیری بکنیم. یعنی من از نکاتی که عزیزان گفتن به خصوص نکات آی دکتر دیبا و بخشی از نکات آی دکتر فصیحی که ناظر به بحث اراده آزاد بود به این نتیجه رسیدم که یک گویا مقاله تکمیلی هم میخوادین. اون بحث هم یه مقدار بریم تو مایه های تجویز که الان ما کجاها استفاده میتونیم بکنیم و بکنیم از اینها، و هم تو قضاوت اخلاقیش. این نکته کلی. اما چند تا نکته جزئی هم هست، اینارم تقدیم بکنم. از این نکته ای که آقای دکتر فصیحی گفتن من شروع بکنم، از همینجا تا برسم به نکات جزئی آقای دکتر دیبا. کاملا درست فرمایشتون، یعنی ما نباید اینها رو اونقدر فربه بکنیم که مسئولیت اخلاقی افراد زیر سوال بره. چون یه زمانی بود خیلی رایج شده بود این که میگفتن آقا این بالاخره بزهکاری که جرم و جنایتی هم حتی انجام داده، این خودش قربانی جامعه است، این خودش بزرگ شده پایین شهره که با محرومیت ها زندگی کرده است، این خودش قربانی جانی نیست، به چشم یک قربانی به این نگاه بکنیم. یعنی دفاعیه رایجی بود که از جانیان انجام میدادن تو اعتیاد هم. خب الان که رایجه حالا دیگه، و البته الان هم دوباره یه چرخش های صورت میگه که آقا انقدر هم دیگه لیلی به لالای این معتادا نذارین که همشه این قربانی هم قربانی هم. و خودش چی؟ این نکته درستیه، کاملا من همدل هستم. اما واقعیتش اینه که وقتی نگاه به عرصه واقعی جامعه میکنیم، نمیدونم عدد چی بگم اصلا، خودم اگه ته دلم باشه اونو بخوام بگم، میخوام بگم 0.5%، حتی از اونم کمتر، 0.5% ما اراده میورزیم، اون جوهره اراده ورزی انسان آشکار میشود، بخش بزرگیش بالقوه باقی مونده اون اراده، دست نخورده نگه داشتیم. یعنی اون چیزایی که به اسم اراده ورزی داریم انجام میدیم، اگر کسی بلد باشه زوم بکنه روی اینا، عمدتاً محصول عوامل بیرونیه. مثلا متافورهایی که واسه ما شکل دادن، متافورهایی که شیوه تفکر ما در مورد پدیده ها رو شکل میده، پدیده های اخلاقی، معنوی، پدیده های امور اجتماعی، متافورها شکل میدن اینا رو، یا تداعی هایی که واسه ما درست میکنن. مثلا نکته ای که دکتر دیبا به عنوان ناسازگاری مطرح فرمودن که گفتن مثلا تخم مرغ رو میذارن لای کاه میفروشن، مردم فکر کنن اینا دیگه تخم مرغ اصیل سنتی اند. بله، اون میدونه که مخاطبش این تصویر رو داره، منتها از اون تصویر داره یه تصویر دوم درست میکنه براش، تصویر دومی که میخواد بگه این محصول محصول اصیل سنتیه، توی ظرفای سفالی میریزه ماست و عرضه میکنه، تو فکر میکنی این از دل کوههای مثلا سبلان و اینها اومده، میریزه لای پر کاه اینا رو تخم مرغان، تو فکر میکنی این دیگه از خود جنگلهای گیلان. یعنی اون داره تصویرسازی دومی مبتنی بر تصویرهای موجود ذهن فرد ایجاد میکنه، و اون حس مثبتی که ما نسبت به این ماست توی پیاله و لباس و نمیدونم سنتی که این گارسون این رستوران پوشیده پیدا میکنیم، اون حس مثبت از کجا اومد؟ من که دخیل نبودن که، شکل دادن برام. یعنی این میدونه من چه تصویر مثبتی دارم، میاد صندوق ذخیره درست میکنه، یک اسم ائمه روش میذاره، حالا من اسم نمیارم که اشاره به صندوقهای خاصی نشه، میخواد یعنی از اون حس تقدس مردم برای تطهیر این صندوق سرمایه گذاری، صندوق ذخیرهش استفاده بکنه. بعدا اختلاسای بزرگی هم همینجا انجام میشه. یعنی این اعتمادها و حس مثبتی که در مردم بود از کجا اومد؟ مردم انتخاب کردند که این شکل داده دیگه، اون گرایشی که ایجاد کرده، اتیتیودی که درست کرده واسه مردم، بلد بوده چجوری درست بکنه. من همه ی حرفم اینه که بخش بزرگی داره جهت‌دهی میشه. اتفاقا هدف اصلی من در نگارش این مقاله این بود که این فضا رو بشکنم. ابتدای عرضم گفتم دوتا ثمره داره این بحث ما، یکی اینه که این نخهای نامرئی این بازی گردانان، عروسک گردانان رو ببینیم و پارش بکنیم، یعنی به خود اون جوان و نوجوان نشون بدیم که آقا اینجوری داری تو مدیریت میشی. من تجربه زیسته خودم دارم در مورد فرزندانم، چون زیاد با اینها هی تبلیغات تلویزیونی که میذارم میگم بابا ببین این کارو کرد میخواد اینجوری بشه، شما این الان دیگه خودشون یاد تا نشون میده، میگه بابا ببین اینجا این بچه ها رو گذاشته که این بچه اینجوریه، منم چون بچه‌ام اینو میبرم اینجوری بشم، بعد مامانم من فشار بیارم اینطوری بشه. الان خودشون دارن تحلیل میکنن، مثلا انیمیشن، تبلیغات تجاری، اینا دارن از چی استفاده میکنن؟ واسه اینی که بچه رو راغب بکنم پاشه بره این خوراکی رو بخره، یا به ننه باباش فشار بیاره که این کار انجام بدن. اتفاقا ما میخواستیم اون ارهاد ورزیه رو برگردونیم، اتفاقا میخواییم بگیم آقا حواست باشه دارن اینجوری مدیریتت میکنن، اتفاقا میخواییم نشون بدیم که تو رو انداختن توی حباب اطلاعاتی. این اصطلاحیه واسه بحثای رسانه که ماها کم کم از فضاهایی که برخلاف باورهای ما هی اطلاعاتی اونجا میزنن لفت میدیم اونجا، هی میریم توی گروههایی میمونیم که اطلاعات همسو با باورهای ما رو هی ما میخواییم اتفاقا تا اونجایی که میشه یه هوشیاری به مخاطبان بدیم که آقا یه ذره به خودت فرمون رو خودت دست بگیر یه مقدار. اینی هم که اینا ناهوشیار هست یا نیست، هنوز معتقدم ناهوشیاره. ما حتی بعد از آگاهی دادن به فرد هم به خود پروسه‌ای که درونش اتفاق میفته این آگاهی پیدا نمی‌کنه. ببینید مثلا من به دخترم میگم که بابا ببین این میخواد اینو که این معلم اینو که گذاشت اینجا توی این چیزه تبلیغات تجاریه، با اون یکی میخواد اینجوری تو حس مثبت اینجوری برات درست بکنه ها، پروسه رو بهش گفتم، اما اینی که اون اتفاق درون خودش افتاد اونو که دسترسی بهش نداره که، یعنی یه آگاهی رتبه دوم بهش پیدا میکنه، یعنی همچنان ناهوشیاره. و خب دیگه مستثنا هستیم، اساتید روانشناس هم اصلا ما دیگه اینجا جسارت نمی‌کنیم. اصلا یکی از چیزایی که میگن ناهوشیار میتونه اثر ناهوشیار از بین ببره هوشیار کردن اونه، یعنی تو وقتی برای طرف آشکار میکنی اون چیزی که در ناهوشیارش بود اثرش از بین میره، میگی مثلا تو کودکی فلان کارو میکردی اینجوریش از فلان چیز میترسی، الان تو به خاطر اون اتفاق کودکی میگی راست میگی یا فلان بیسار، کم کم مثلا برطرف میشون ناهوشیاره. اتفاقا یکی از کارهایی که میکنه همون آشکار کردن این ناهوشیار هست. بذارین دوتا مثال بزنم عرضم رو تمام بکنم. اینا همشون هم خطاهای شناختی نیستن. من تحفظ داشتم که اصطلاح رایج خطای شناختی رو به کار نبرم، چون همشون هم خطای شناختی نیستن. این یک. دو، اونایی هم که خطای شناختی هن سعی کردم نشون بدم که یک منشأ گرایشی عاطفی انگیزشی بوده که این خطای شناختی رو شکل زده. مثلا دیدن آرزومندانه، مثال زدم واسه اون ظرف آب و فلان، تشنه نگه داشتن ظرف آب آوردن. خب این حس تشنگی و گرایش به آبه که باعث میشه این خطای شناختی رو انجام بده که فاصلش با اون آب درست حد نزنه. یعنی منشأ اون خطای شناختی یه جاهای اون یه گرایشیه که سابقا یه جایی درست شده براش، حالا با تشنه نگه داشتن، با تدائی و چه. اما همه اینا هم خطای شناختی نیست. یه نمونه عرض میکنم خدمتتون. حالا توی متنم اومده این نمونه‌ای که میخوام بگم، این حفظ وضع موجود. حفظ وضع موجود یک گرایشه، اصلا خطای شناختی نیست که، خودش یک گرایشی، اصلا جنسش جنس تمایل و گرایشه، باعث خطاهای شناختی میشود، خودش یک گرایشه. مثلا اومدن برای طرفداران دوتا کاندیدا، دوتا حزب معروف، یه مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری هم دوتا حزب رو پخش کرده، برای یه عده که طرفدار این بودن، برای یه عده که طرفدار اون بودن. آخرش پرسیدن کی برنده این مناظره شد. همشون یه مناظره دیدن ها. خب بعد میشه پیش بینی کرد دیگه، اونایی که طرف هر کدوم فکر کردن که کاندیدای خودشون برنده مون، دیدی چجوری حالشو جا آورد. اون یکی گفت دیدی حرفی برای گفتن نداشت، اصلا خفه شده بود، اصلا داغون شد. همشون احساس میکنن که همونی که اینا، این دیدن آرزومندانش. حالا حفظ وضعیت موجودش چیه؟ یه آزمایشی انجام دادن، اومدن به افراد یه فایل صوتی در اختیارشون گذاشتن با یه دستگاهی، گفتن اینو گوش کن، ما آخرش یه سوالاتی ازت خواهیم پرسید، نظرتو در مورد مطالبی گفته میشود و اینها. مثلا افراد اومده بودن یه سخنرانی علیه سیگار، در مضرات سیگار یه دکتری صحبت میکنه، بعد موقع توضیح دادن میگن این دستگاه اگه نویز داشت صدا، اینجوری با این دکمه ها نویز رو بگیر که شفاف بشنفی اینو، نویز ها رو بگیر. خب اونایی که قبلا هم پرسته بودن، یه عده‌شون سیگاری بودن این شرکت کنندان، یه عده‌شون سیگاری نبودن. خب اونایی که سیگاری نبودن نویز رو میگرفتن که قشنگ شفاف بشنفن این مضرات سیگارو، اونایی که سیگاری نبودن. اونایی که سیگاری بودن اساسا خیلی تمایل نداشتن یه همچه حرفایی رو حالا دقیقاً بشنفیم چی میگه، حالا انگیزه یه برای کم کردن نویز نداشتن، چون میخواد همین وضع موجودش رو حفظ بکنه. این باعث میشه که اطلاعات بر خلاف این وضع موجودش رو اصلا ایگنور بکنه، بی اعتبار بکنه، ایگنور بکنه، اصلا میفته. حفظ وضع موجود یک گرایش، یک خطای شناختی نیست، یک گرایش تمایله. بله به خطاهای شناختی هم منتهی میشود، لذا از اون اصطلاح استفاده نکردیم. من یه نمونه کوچیک عرض میکنم، جالب، از کتاب قدرت عادت اینو عرض میکنم خدمتتون. کتاب بسیار قشنگیه، فقط افسوس که تطویل زیادی داره، بعضی سر خیلی توضیح داده، یعنی میشد کتابو به یک سوم تقلیل داد. توی نمونه یکی از این کارپردازان با کارشناسان کامپیوتر یکی از فروشگاه‌های مطرح آمریکا رو مطرح میکنه، میگه که ما میومدیم بر اساس اطلاعات خرید مشتریامون یه سری تبلیغاتی براشون میفرستادیم در خونهشون، پست میکردیم، تبلیغات، بروشور میفرستادیم. میگه یکی از چیزایی که ما خیلی دوست داشتیم زود تبلیغمون رو بفرستیم وسایل مربوط به نگهداری کودک نوزاد و اینا بود، گهواره و شیشه شیر و اینا. میگه چون خانواده ها وقتی که تو دیر بفهمی اینا میرن از یه فروشگاه دیگه میخرن، دیگه از دست تو خارج میشه، دیگه همه چیز اونجا میخره، صفر تا صد بچه از پوشکش گرفته تا، میگه ما باید زودتر تبلیغاتمون رو شروع کنیم، یعنی حدس بزنیم که این دو ماه دیگه میاد برای خرید این وسایل. میگه ما با تحلیل اطلاعاتی که انجام داده بودیم، داده کاوی، فهمیده بودیم خانواده هایی که میگن فلان کالاها رو میخرن، فلان قرصای تقویتی رو میخرن، این معلومه که بارداره که داره اینا رو میخره. از اونجا واسه یه عده از مشتریامون پیشاپیش تبلیغ وسایل کودک، سیسمونی کودک و اینا میفرستادیم. یه روز یه نفر با عصبانیت تمام، یک مرد میانسالی اومده بود توی فروشگاه ما، بعد گفت من از ایالت کجا با یه مسیر خیلی طولانی اومدن، این چه کاری شما کردین؟ برای دختر نوجوان مجرد من برای چی شماها تبلیغات سیسمونی کودک فرستادین؟ میخواییم بچه منو منحرف بکنین، خجالت بکشین، تجارت همه چی رو برداشته فلان، شما رحم به عفت نوجوانای ما هم نمی کنین. میگه مدیر فروشگاه آقا معذرت خواهی و اینها که من عذر میخوام، بالاخره خطاست پیش میاد، من معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم. خلاص معذرت خواستین رفت. بعد مثلا 3-4 هفته 2-3 هفته این مدیر میخواست دوباره برای اینکه مشتریش از دست نده زنگ بزنه، از دل این در بیاره که آقا ما یه اشتباهی کردیم، بالاخره این کارهای کامپیوتری خطاهایی داره دیگه. زنگ زده بود که آقا من فلانی هستم، زنگ زدم عذرخواهی، ما خطا کرده بودیم، اشتباه هست و اینها فلان، بیسال برای دختر نوجوان مجرد شما. بعد این گفت که نه آقا، حق با شما بود، دخترم بارداره، منم نمیدونستم، حق با شماست. ببین اون با داده کاوی توی اطلاعاتی که از این به دست آورده بوده به چیزی پی برده بوده که خود پدر اون بچه پی نبرده بوده. خب ببین میخوام بگم امروزه با این تحلیل همین رفتارهای رسانه‌ای ما میدونن چه چیزی برای ما تبلیغ بکنه، ما رو چه جوری توی حباب اطلاعاتی بندازه. دیگه اطاله کلام شد. من واقعیتش از نکات اساطیر استفاده کردم، به خصوص نکته‌ای که آقای دکتر رفیع هنر گفتن درباره تیپولوژی افراد که تاثیر میذاره، اینی که مردم چطور از رسانه داخلی بعضیاشون همون تأثیری که از رسانه خارجی میپذیره اونجا از رسانه داخلی نمیپذیره. اینا نکاتی داره، باید تو اون مقاله دوم حتما بنویسیم. نقدهایی که امروزه بر دیدگاه هافمن تو زمینه همدلی شده که ما تو اون موظفه ما که بود اونجا آوردیم این نقد داره، از همون جنس قطعا اینجا قابل طرح هست و کاملا درسته. نکته این بحث توهم توطئه که تو شاکر نجات گفتن، اونم درسته سر جای خودش، منتها ما با این آزادسازی افراد باید یه کاری بکنیم، هم اختیارشون برگرده هم نشونشون بدیم که چجوری جلوی اینها رو بگیرن. من واقعیتش از اکثر نکات های دکتر دیوا استفاده کردم، یعنی نمیخوام اصلا پاسخی بدم، امیدوارم تو اون مقاله دوم اگر توفیق داشتم بنویسم این ملاحظات ایشون رو بیارم. ملاحظات اکثرا درستی بود، خود منم استفاده کردم. عذرخواهی میکنم بابت اطاله، در خدمتتون هستم.
تقدیر و تشکر میکنم از تمام حضار محترم، همچنین آیه دکتر فصیحی، آیه دکتر دیبا و آیه دکتر بوسلیکی. اگر اونجا
اگر اصلیدان
آیه دکتر اسلامی اگر در خدمتتون باشیم.
بر اساس چه مبنایی ما میتونیم بگیم که انسان اونگونه که باید چطور باید باشه؟ الان انسان که اونگونه که هست که اینه دیگه، معمولا از اراده خودش استفاده نمیکنه، نمیدونم تحت تأثیر متافورها هست، تحت تأثیر خیلی چیزا هست. بعد شما مبناتون چیه؟ این آقایون مبنیان خانمها مبنای این که میخوان تغییر بدن، چون خود من حتی خیلی وقتا راجع به لباس روحانیت هم رو داره ضبط هم میشه بشه این فکر رو میکرده بگه ما اصلا داریم یه داریم با این کار یه جهتی ایجاد میکنیم برای ذهن مردم، در حالی که اگر مثلا این هیئت نباشه مردم آزادانه تر میتونن قضاوت کنن که ما داریم درست میگیم یا درست نمیگیم. ولی اون مبنای چیه؟ مبنای شکوفایی زندگی این دنیاست، بحث آخرت هم مطرح نیست. ما خودمون میتونیم برای این که مثلا فرض کنیم جهت بدیم مردم رو که اون آخرتی که ما میخواییم رو، نه اون آخرتی که خودشون مرکن انتخاب کردن، ممکنه هر کسی برای خودش یه آخرتی دیگه انده. یکی بگه من نمیخوام مثلا باش شما خوبی دارید بیه، هیچ نمیخوام پیش شما باشم، میخوام پیش مثلا فلان هنر پیشه باشم، فلان هنرمند باشم، آره اونا برای من بیشتر صمیمیت و صفا و این چیزا میارن، یا اون چیزی که خودم میپسندم. بحث مبنایی من چون این کتاب رو که میخوانم از همون اول این میبینم مبهمه تا آخر که چطور شما میگی مثلا بچه باید الان فرض کنید بروکلی زیاد بخوره، نمیخواد بخوره، شاید این بچه ای که اتفاقا پفک براش خوبه شما چرا به سمت بروکلی میفرستیش؟ این که این همه تبلیغات مثلا علیه نوشابه هست، پس نوشابه بده، آیا مافیای ضد نوشابه تشکیل ندادید شما که همه این نوشابه های شادنوش و شادمهر رو نمیدونم چیزی همه رو تبدیل کنید به زمزم و بعد خودتون بفروشید اونم به هم هواندازی میتونید؟ یعنی آره مثلا عباس از مقدسات استفاده کرد. یعنی خود ما داریم این کارا رو میکنیم و چون فکر میکنیم مبنامون درسته میگیم اشکال نداره، ولی مبنای بحث مبنایی هیچ کجا نمیشه. شده جایی
اینی که ما چه چیزی رو به هنجار بدونیم یا ندونیم؟
آره این آخه این اول کتاب آقای سیالدینی کاش این بحث رو میکرد که آقا شما میرید قیم معابی آزاد خانه رو هم ترکیب میکنید بر اساس ذهنیت های خودته. حالا غیر از این که من خیلی از تست هایی نرم نمیدونم چه اندازه این تست فراوانی داره، یعنی یه نمونه هایی ذکر میکنم یه هم ایشون هم آقای دن علیری اینا هی نمونه ذکر میکنم رفتیم فلان جا اینجوری شد فلان جا اینجوری شد، ما ممکنه بریم خیلی جاهای دیگه جور دیگه بشه. اینا همچین انگار دلایلشون هم تجربی خیلی حداقلی به نظر میاد. حالا اون ازش گذشتیم، فرض کنیم درستم باشه،
خودش یه گتل.
آره من فقط بحث مبنایی رو میگم هیچ کجا نیدم بکنم.
تشکر میکنیم از آقای دکتر اسلامی. آقای ضمن اینکه دوستانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم اگر سوالی دارن کوتاه بفرمان، از آقای دکتر مرادی هم اگر نکته‌ای در فرمایش دارن. خب ظاهرا خیلی فرصت نداریم، دوستان مجازی سوالی ندارن. خیلی شد. خب اجازه میدیم مجددا تشکر میکنم از همه عزیزان، استفاده کردیم، جلسه خوبی بود و حالا برای خودم خیلی قابل استفاده بود. اگر اجازه بدید جلسه رو به اتمام میرسونیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.